فصل سوم، جنگ برغازا.
تا اینجا تمام فتوحات هیتلر از کاربرد موفقیت آمیز دیپلماسی گانگستری ناشی شده بود. اما در نیمه 1939 هیتلر برای نخستین بار در کارنامه سیاسیش با حریفی روبرو شد که حاضر به تسلیم نبود. هیتلر به رهبران لهستان ماه‌ها فشار آورده بود تا شهر سابقاً آلمانی دانزیگ را به او بدهند و اجازه دهند یک بزرگراه جدید و راه آهن از آلمان از طریق خاک لهستان به پروس شرقی کشیده شود. اراضی مورد بحث که کوریدور لهستان نامیده می شد، نوار ارضی باریکی بود که به لهستان امکان دسترسی به دریا را می داد و پروس شرقی را از بقیه آلمان جدا می کرد. این کوریدور دریایی پس از جنگ جهانی اول و بر اساس معاهده ورسای به لهستان واگذار شده بود. همین معاهده دانزیگ واقع در دریای بالتیک را یک شهر آزاد تعیین کرده بود که متعلق به هیچ کشوری نبود، اما لهستان آن را اداره می کرد. همه اینها برای هیتلر و اکثر آلمانی ها غیر قابل قبول بود، اما آنها در گذشته قدرت انجام هیچ کاری را در این مورد نداشتند. اما حالا وضع فرق کرده بود. با وجود فشار فزاینده از جانب هیتلر، لهستانی‌ها کوتاه نیامدند و به صراحت به نازی‌ها اطلاع دادند که هر تلاشی برای تصرف دانزیگ به ناچار به درگیری خواهد انجامید. چمبرلن نخست وزیر بریتانیا نیز به هیتلر هشدار داد که بریتانیا با پشتیبانی فرانسه برای نجات لهستان از دست نازی‌ها خواهد جنگید. هیتلر به هشدار چمبرلن اعتنایی نکرد. همین که ارتش آلمان برای نبرد آماده شد، قدرت‌های بزرگ در اروپا و جاهای دیگر شروع به موضع‌گیری در خصوص جنگ کردند. بریتانیا و فرانسه از پیش متحد لهستان بودند. نظر اکثر دیپلمات‌ها بر این بود که ایالات متحده در مقطعی از بریتانیا طرفداری خواهد کرد. دوست اصلی آلمان در اروپا ایتالیای فاشیست به رهبری دیکتاتور بنیتو موسولینی اتحاد نظامی خود را با هیتلر اعلام کرد. اتحاد شوروی اجالتاً بی‌طرف ماند تا اینکه ویاچسلاو مولوتوف وزیر خارجه شوروی در بهار 1939 در یک سخنرانی به متفقین غربی گفت که آنها باید به زودی مذاکرات را آغاز کنند، وگرنه ممکن است نوعی توافق بین روسیه و آلمان نازی صورت پذیرد. اما نخست وزیر چمبرلن، رهبر متفقین غربی، اعتقاد چندانی به قابلیت ارتش روسیه نداشت و از این رو برای اتحاد نظامی بریتانیا و شوروی ارزشی قائل نبود. بنابراین بریتانیا به همراه لهستان تمام پیشنهادات شوروی را برای مذاکره در خصوص اقدام نظامی مشترک در صورت تجاوز آتی نازی‌ها رد کردند. این عدم پذیرش جوزف استالین رهبر اتحاد شوروی را به مذاکره با هیتلر ترغیب کرد. هیتلر مشتاق بود با استالین وارد معامله شود. زمانبندی نقشه اصلی جنگی هیتلر شامل از پا درآوردن لهستان بود که در سپتامبر 1939 آغاز می شد. سپس سربازانش را به سرعت به سوی غرب حرکت می داد و به فرانسه حمله می کرد. هیتلر نیاز به یک قرارداد عدم تجاوز با روسیه داشت تا از امکان یک جنگ دو جبهه‌ای، یعنی نبرد با فرانسوی‌ها و بریتانیایی‌ها در غرب و روس‌ها در شرق که آلمان را در وسط گیر می‌انداخت، جلوگیری کند. یاخیم فون ریبنتروپ وزیر خارجه نازی در ماه اوت به مسکو رفت تا به قرارداد مهر تایید بزند. در مراسمی در کرملین که خود استالین هم حضور داشت، ریبنتروپ پیمان عدم تجاوز نازی شوروی را امضا کرد. در نتیجه هیتلر مجبور نبود در دو جبهه بجنگد. استالین نیز به سهم خودش دستش در اروپای شرقی باز می‌شد تا با شروع جنگ چندین منطقه را که روسیه در پایان جنگ جهانی اول از دست داده بود، از جمله کشورهای لیتوانی، استونی و فنلاند و از همه مهمتر تمام بخش شرقی لهستان را به روسیه ملحق سازد. خبر این پیمان شگفت انگیز دنیا را تکان داد. پیمان اتحاد شوروی نازی عملاً سرنوشت لهستان را رقم زد، زیرا این کشور به لحاظ جغرافیایی از متحدان غربیش فاصله داشت و کمک مستقیم نظامی به آن تقریباً ناممکن بود. اینک که شوروی ها با هیتلر همکاری می کردند و هیتلر مصمم به تصرف سرزمین های بیشتر بود، جنگ تازه‌ای در اروپا تقریباً قطعی به نظر می رسید.
در آستانه جنگ
هنوز جوهر پیمان عدم تجاوز کاملا خشک نشده بود که هیتلر ژنرال های بلندپایه‌اش را در ویلایش در برشتسگادن گرد آورد تا به آنها برای حمله به لهستان چراغ سبز بدهد. او توضیح داد: وضعیت اقتصادی ما چنان است که نمیتوانیم بیش از چند سال دوام آوریم. هیچ گزینه دیگری نداریم. باید اقدام کنیم. تا اینجا همه دستیابی های ارضی آلمان نتیجه بلوف های سیاسی بود، اما این بار لازم بود به توان نظامی آلمان تکیه شود. او برای آنکه فضا را برای درگیری آینده مهیا سازد، به ژنرال هایش گفت که چگونه باید رفتار کنند. من برای شروع جنگ یک دلیل تبلیغاتی به دست خواهم داد. اهمیتی ندارد که پذیرفتنی باشد یا نه. از پیروز بعدها نمی پرسند که حقیقت را گفته است یا نه. در آغاز و دنبال کردن جنگ این حق نیست که اهمیت دارد، بلکه پیروزی است. رحم و شفقت به دلهایتان راه ندهید. با بیرحمی و قساوت عمل کنید. 80 میلیون نفر باید آنچه را حقشان است به دست آورند. حق با قوی تر است. خشن و سنگدل باشید. در برابر همه نشانه های ترحم و دلسوزی چون فولاد باشید. در سر شب پنجشنبه 31 اوت 1939، 1.5 میلیون سرباز آلمانی در طول مرز لهستان داشتن موضع می گرفتند. نازی ها برای توجیه تهاجم برنامه ریزی شده خود، حمله ساختگی به سربازان آلمانی نزدیک مرز لهستان را به صحنه آوردند و وانمود کردند که تحت محاصره قرار گرفتند. در همان زمان، یک آلمانی لهستانی زبان که با نازی ها همکاری می کرد، در یک سخنرانی تحریک کننده به زبان لهستانی که از رادیو پخش می شد می گفت: مردم لهستان، زمان جنگ بین لهستان و آلمان فرا رسیده است. این بهانه لازم را به هیتلر داد.
جنگ برقاسا آغاز می شود.
مردم آلمان اراده خود را به یک نفر، آدولف هیتلر، تسلیم کرده بودند و او اینک آنها را به یک جنگ تازه در اروپا وارد می کرد. در سپید دم جمعه اول سپتامبر 1939، سربازان آلمانی با چندین واحد مکانیزه بسیار بزرگ به خاک لهستان سرازیر شدند و همه مقاومت‌های پیش رو را در هم شکستند. این نخستین بار بود که جهان شاهد آن چیزی بود که به جنگ برقاسا معروف شد، که مستلزم حملات بسیار هماهنگ هواپیماها، تانک‌ها، آتشبار موتوریزه و سربازان بود. ارتش ضعیف‌تر لهستان متشکل از 35 لشکر با کل 500,000 سرباز در برابر این تهاجم مکانیزه شجاعانه جنگید. اما از آنجا که در ساعات اولیه تهاجم فرودگاه‌ها و هواپیماهای جنگی لهستان بر اثر حملات هوایی منهدم شده بود، مواضع دفاعی لهستان از هم پاشید. سپس به محاصره درآمد و نابود شد. فقط در ظرف چند روز کل ارتش لهستان در آستانه نابودی قرار گرفت و آلمانی ها سرسختانه برتری خود را تحمیل کردند. ژنرال اروین رومل، فرمانده تانک آلمانی، در مورد پدیده جنگ برقاسا اظهار داشت: در برابر دشمن موتوریزه و زره پوش، لشکرهای پیاده غیر موتوری فقط در مواضع از پیش آماده ارزش دارند. زمانی که چنین مواضع شکافته یا دور زده شوند و آنها مجبور شوند از آن مواضع عقب نشینی کنند، به قربانیان درمانده دشمن موتوریزه تبدیل می شوند. ستونهای موتوریزه پیاده نظام آلمان با سرعتی بالغ بر 60 کیلومتر در ساعت نواحی روستایی را در نوردیدند و به سوی شهرهای عمده لهستان پیشروی کردند. تا 6 سپتامبر کراکو، دومی شهر مهم لهستان، سقوط کرده بود. در ورشو، پایتخت، دولت به تبعید گریخت که نشانه پایان مقاومت سازمان یافته بود. آلمانی ها به سرعت بر باقی مانده ارتش لهستان چیره شدند. تنها 18 روز طول کشید تا ماشین نظامی شگفت انگیز هیتلر لهستان را تسخیر کند. با تأمین پیروزی در لهستان، هیتلر به سربازانش دستور داد به سوی غرب، به طرف مرز فرانسه و آلمان حرکت کنند و برای مرحله بعدی جنگ آماده شوند. در این میان روس‌ها فرصت را غنیمت شمردند تا سهم خود را از پیمان نازی شوروی بگیرند و از شرق به لهستان حمله بردند و تقریبا نیمی از لهستان را گرفتند.
واکنش بریتانیا و فرانسه.
درست چند ساعت پس از آغاز تهاجم به لهستان در اول سپتامبر، دیپلمات‌های بریتانیایی و فرانسوی در برلین یک درخواست رسمی ارائه دادند که سربازان هیتلر در لهستان تهاجم خود را متوقف سازند و برای عقب نشینی آماده شوند. این درخواست از نظر هیتلر مضحک بود و او آن را نادیده گرفت. دو روز بعد در صبح زود سوم سپتامبر بریتانیا التیماتومی تسلیم کرد که اعلام می‌داشت اگر پاسخ مثبتی به درخواست اولیه‌اش برای توقف عملیات جنگی دریافت نکند، از ساعت 11 صبح وضعیت جنگی به وجود خواهد آمد. درست پس از آن که ضرب العجل ساعت 11 سپری شد، نازی‌ها اعلام کردند قاطعانه همکاری را رد می‌کنند. فرانسه نیز به پیروی از بریتانیا التیماتوم خود را داد که باز هم با پاسخ منفی روبرو شد. سپس بلندگوها در برلین با صدای بلند رسماً به مردم اطلاع دادند که در حال جنگند. آلمانی‌ها در همه جا با سکوت سرشار از حیرت به این خبر واکنش نشان دادند. هرچند آنها از هیتلر حمایت می‌کردند، طرفدار جنگ نبودند، چون همین دو دهه پیش بود که در جریان جنگ جهانی اول که خونین‌ترین درگیری تا آن زمان بود، میلیون‌ها نفر از هموطنانشان را از دست داده بودند. واکنش مردم بریتانیا و فرانسه نیز به همین صورت بود. برخلاف زمان آغاز جنگ جهانی اول، از تجمع‌های شادی آفرین یا رژه دستجات هیچ خبری نبود. هیتلر، کهنه سرباز دارای نشان افتخار جنگ جهانی اول، کوشید به مردم آلمان اطمینان خاطر دهد و به آنها گفت: از حالا به بعد من دقیقاً نخستین سرباز رایش آلمان هستم. من بار دیگر آن کت سبک جنگ جهانی اول را که برای من از همه مقدس‌تر و عزیزتر بود پوشیدم. تا زمانی که پیروزی قطعی حاصل نشود، این کت را از تنم در نخواهم آورد، مگر آنکه تا حصول نتیجه زنده نمانم. فرانسه و بریتانیا با وجود اعلان جنگ، بر اثر کشمکش‌های سیاسی داخلی و راهنمایی ژنرال‌های محتاطی که شاهد کشتارهای دهشتناک جنگ جهانی اول بودند، در دست زدن به اقدام فوری تردید نشان دادند. نتیجه یک بنبست دیرگذر بود.
بازی جنگ.
در حالی که ارتش آلمان هنوز در لهستان مشغول بود، فرانسوی‌ها در مرز غربی آلمان از برتری فوق‌العاده‌ای برخوردار بودند. 100 لشکر فرانسوی آماده حمله بود، در حالی که هیتلر تنها 23 لشکر برای مقابله با آنها در اختیار داشت تا نیروهای کمکی بتوانند از لهستان برسند. در این مقطع حمله فرانسوی‌ها به غرب آلمان می‌توانست با از کار انداختن صنعت جنگی حیاتی آلمان در دره روهر جلوی تجاوز بیشتر نازی‌ها را بگیرد. اما فرانسوی‌ها که در جریان جنگ جهانی اول بیش از هر ملت دیگری آسیب دیده بودند، جانب احتیاط را گرفتند. ژنرال‌های فرانسوی موضع دفاعی را برگزیدند و برای دور نگه داشتن هیتلر به یک رشته استحکامات جدیداً بنا شده فولادی و بتونی معروف به خط ماژینو اتکا کردند. 4 لشکر از سربازان بریتانیایی به فرانسوی ها پیوستند و آنها نیز در موضع دفاعی باقی ماندند. هیتلر برخلاف دشمنانش اهل تردید نبود. او سرخوش از سرعت شگفت انگیز پیروزیش در لهستان و در واکنش به بزدلی فرانسوی ها و بریتانیایی ها در 27 سپتامبر 1939 ژنرال های بلند پایش را گرد آورد و به آنها دستور داد برای حمله به فرانسه آماده شوند. هیتلر پس از دادن این دستور شگرد های قدیمیش را از سر گرفت و بار دیگر در ملأ عام خود را مرد صلح نشان داد. او طی یک سخنرانی در 6 اکتبر نیاز به درگیری در غرب اروپا را به زیر سوال برد و به بریتانیا و فرانسه پیشنهاد صلحی با عبارات مبهم و دو پهلو ارائه کرد و خواستار برگزاری همایش رهبران اروپا شد. اما رهبران بریتانیا و فرانسه که یک بار فریب هیتلر را خورده بودند، با صراحت به او جواب رد دادند. نازی‌ها در واکنش به این پاسخ منفی آنها مدعی شدند که پیشنهاد صلح سخاوتمندانه هیتلر رد شده است و اگر جنگ در اروپای غربی درگیرد، مقصر بریتانیا و فرانسه خواهند بود. ژنرال‌های هیتلر به منظور آمادگی برای نبرد آتی به سرعت نیروهای کمکی را به غرب آلمان فرستادند تا اینکه تعداد سربازان آلمانی با تعداد سربازان فرانسوی و بریتانیایی مستقر در شرق فرانسه تقریبا برابر شد. اما شگفت آنکه زمانی که سرانجام همه این سربازان گرد آمدند، هیچ اتفاقی نیفتاد. ژنرال های هیتلر به جای آنکه به سرعت وارد جنگ شوند که خواست هیتلر بود، با نگرانی از اشتباهات استراتژیک آلمان در جنگ جهانی اول از او خواستن حمله را به تأخیر بیاندازد تا آنها بتوانند نقشه جنگی بهتری تهیه کنند. در نتیجه ماها گذشت بدون آنکه ده ها هزار سرباز در دو طرف جبهه که رو در روی هم بودند حتی یک تیر شلیک کنند. این بن‌بست دیرگذر تا حدی جنبه فکاهی پیدا کرد که آلمانی ها به شوخی به آن جنگ نشسته می گفتند و بریتانیایی ها آن را بازی جنگ یا ادای جنگ می نامیدند. اما از نظر هیتلر قرار نبود نبرد آتی به هیچ وجه بازی باشد. همین که ژنرال هایش نقشه های نبردشان را نهایی کردند، هیتلر با آنها گفت هدفشان نابودی قدرت و قابلیت قدرت های غربی است تا دیگر هیچگاه قادر نباشند با تحکیم و توسعه بیشتر حکومت مردم آلمان در اروپا مخالفت کنند. تاریخ جدید هیتلر برای حمله به فرانسه دهم مه 1940 بود.
ضربات بازدارنده.
ژنرال های هیتلر تصمیم گرفتند پیش از حمله به فرانسه ضربات بازدارنده ای را به همسایگان شمالی آلمان یعنی نروژ و دانمارک وارد کنند تا امنیت پایگاه‌های دریایی زیردریایی‌هایشان را تأمین و از جریان حیاتی سنگ آهن نروژ که در تولیدات جنگی آلمان کاربرد داشت حفاظت کنند. از 9 آوریل 1940 یک حمله دریایی جسورانه از سوی 5 لشکر آلمانی به کپنهاگ پایتخت دانمارک و اسلو پایتخت نروژ به همراه 3 شهر بندری نروژ آغاز شد. در دانمارک سربازان آلمانی از راه خشکی و دریا به کشور سرازیر شدند و سفیر آلمان در آنجا صرفاً به پادشاه دانمارک اطلاع داد که کشورش اینک تحت کنترل هیتلر است و مقاومت بیفایده است. پادشاه و دولتش که ارتش کوچکشان تاب مقاومت نداشت تسلیم شدند. در نروژ آلمانی ها روزگار سختری داشتند. حمله دریایی به اسلو به خاطر حملات توپخانه سنگین کشتی های نروژی و استحکامات ساحلی ناکام ماند، اما چتر بازان توانستند شهر را بگیرند. پادشاه نروژ و دولتش به کوهستان ها گریختند و از نروژی ها خواستند مقاومت کنند. بریتانیایی ها برای کمک به نروژی های محاصره شده در شهرهای بندری نارویگ و ترونهایم سرباز پیاده کردند، اما نتوانستند این شهرها را نگه دارند. با تسلیم شدن نروژ به آلمانی ها، بریتانیایی ها با عجله خارج شدند و پادشاه نروژ نیز به همراهشان برای تبعید به لندن رفت.
جنگ برق‌آسا از سر گرفته می شود.
با کامل شدن ضربات بازدارنده، حمله به فرانسه که مدت ها انتظارش می رفت، آغاز شد. نبرد با تجاوز به همسایگان بی طرف فرانسه، یعنی بلژیک و هلند، آغاز شد. این یک شگرد حساب شده از جانب ژنرال های هیتلر بود تا فرانسوی ها و بریتانیایی ها گمان برند که حمله اصلی آلمانی ها درست مانند جنگ جهانی اول از طریق بلژیک صورت خواهد گرفت. در این میان ضربه اصلی به فرانسه 4 روز بعد از طریق جنگل آردن به سوی جنوب صورت گرفت. با بهره گیری از همان سبک جنگ برق‌آسایی که در لهستان چنان به خوبی کارگر افتاده بود، تانک ها و پیاده نظام موتوریزه آلمان راه خود را از میان جنگل که دفاع سبکی داشت گشود و سپس به سوی شمال از طریق خاک فرانسه به حرکت درآمد تا ارتش های فرانسه و بریتانیا را که فریب خورده و به داخل خاک بلژیک حرکت کرده بودند به دام اندازند. تا 20 مه درست 10 روز پس از آغاز حمله 6 لشکر بریتانیا و 3 سپاه کامل فرانسه در بلژیک و پشت به دریا به محاصره در آمده بودند. آلمانی ها سپس حلقه محاصره را تنگ تر کردند و فرانسوی ها و بریتانیایی ها را در یک نقطه کوچک در حوالی شهر بندری دانکرک به هم فشردند. اما در این مرحله یکی از چرخش های شگفت انگیزتر جنگ جهانی دوم رخ داد و آن هنگامی بود که واحدهای زرهی هیتلر به طرز نامنتظره‌ای پیشروی خود را متوقف ساختند. هرمان گورینگ، فرمانده نیروی هوایی آلمان که در پی آن بود که هیتلر را تحت تأثیر قرار دهد، لاف زده بود که نیروی هوایی او به تنهایی می‌تواند این سربازان را نابود کند. یوزف اشمید، یک افسر اطلاعاتی نیروی هوایی، به خاطر می‌آورد:
گورینگ وضعیت در دانکرک را به گونه‌ای شرح داد که چنین الغا می‌کرد که جز انهدام از راه حمله هوایی چاره دیگری نیست و خاطر نشان کرد که از عناصر جلودار نیروی زمینی که نبرد آنها را خسته کرده به زحمت میتوان انتظار داشت موفق شوند جلوی عقب نشینی بریتانیایی ها را بگیرند. او حتی درخواست کرد که تانک های آلمانی که به حوالی شهر رسیده بودند چند مایل عقب بنشینند تا عرصه برای نیروی هوایی باز شود. هیتلر با این پیشنهاد موافقت کرد.
بریتانیایی ها این فرصت را غنیمت شمردند تا کار تخلیه گسترده دانکرک را آغاز کنند. نیروی دریایی سلطنتی به کمک کشتی های کوچک تجاری، قایق های ماهیگیری و کشتی های تفریحی در هر اندازه شبان روز مشغول کار بود. سربازان بریتانیایی در طول ساحل صف بسته منتظر عملیات نجات بودند. آنطور که یک افسر به خاطر می آورد، اینک تنها فکر ما سوار شدن به یک قایق بود. در تمام طول صف یک کلمه هم به زبان نمی آمد. مردان تنها در سکوت آنجا ایستاده و به تاریکی چشم دوخته بودند و دعا می کردن به زودی قایقی از راه برسد و ترسشان از این بود که نکند نیاید. طی 9 روز در میان حملات هوایی دائمی هواپیماهای گورینگ حدود 300,000 سرباز از جمله 60,000 فرانسوی به سلامت به آن سوی دریای مانش انتقال داده شدند. بیشتر سربازان تسلیحات خود را پشت سر گذاشتند و تنها با لباس تنشان فرار کردند. سربازان برجامانده آنقدر خوش شانس نبودند. ستونهای زرهی آلمان سرانجام در 4 ژوئن وارد دانکرک شدند و هزاران فرانسوی را به اسارت گرفتند. ارتش آلمان سپس جهت خود را تغییر داد و به سرعت رهسپار شد تا باقی مانده ارتش فرانسه را در جاهای دیگر در هم بشکند.
فروپاشی فرانسه.
ارتش فرانسه که به خاطر تزلزل ژنرال‌هایش روحیه‌اش را از دست داده بود، در آستانه فروپاشی بود. یک ناظر فرانسوی که 1 ساعت را با ژورژ برانشار فرمانده ارتش در داخل ستاد فرماندهیش گذرانده بود، به یاد می‌آورد در تمام آن مدت او بی حرکت نشسته بود. نه چیزی می‌گفت، نه کاری می‌کرد. بلکه تنها به نقشه‌ای که روی میز بین ما پهن شده بود خیره مانده بود. گویی امیدوار بود تصمیمی را که او قادر به گرفتنش نبود روی آن بیاید. آلمانی ها با 2 برابر سرباز حاضر به خدمت و 10 لشکر زرهی در میدان باقی مانده سربازان فرانسه را از پا در آوردند. دولت فرانسه در 10 ژوئن از پاریس گریخت و آن را یک شهر بی‌دفاع اعلام کرد. 4 روز بعد سربازان آلمانی با شتاب وارد شدند و بیدرنگ پرچم صلیب شکسته را بر فراز برج ایفل نماد فرانسه به اهتزاز در آوردند. در 17 ژوئن فرانسوی ها شرایط تسلیم را جویا شدند. تسخیر فرانسه از طریق جنگ برق‌آسا و حیرت انگیز تنها 6 هفته طول کشیده بود. هیتلر که از عظمت این پیروزی شگفت انگیز احساس لذت می کرد، شخصا تسلیم فرانسه را در داخل همان واگن قطار و در همان نقطه‌ای که 2 دهه پیش در پایان جنگ جهانی اول آلمان تسلیم فرانسه شده بود، پذیرفت. شرایط تسلیم ایجاب می کرد فرانسوی ها همه پناهندگان ضد نازی را به همراه تمام ناوگان نیروی دریایی فرانسه تحویل دهند. هیتلر برای ترغیب فرانسوی ها به همکاری جنوب فرانسه را اشغال نکرد و اجازه داد اداری امور روزمره کل کشور در دست فرانسوی ها باقی بماند. به یک رژیم همکار آلمانی ها به ریاست مارشال پتن که از جنگ جهانی اول صاحب شهرت و اعتبار بود اختیار اداری فرانسه داده شد. اما این رژیم تابع هیتلر باقی ماند. از 1938 9 کشور اروپایی، اتریش، چکسلواکی، لهستان، نروژ، دانمارک، بلژیک، لوکزامبورگ، هلند و فرانسه از طریق فشار سیاسی یا نیروی نظامی به زیر سلطه هیتلر درآمده بودند. دیگر کشورهای اروپایی شامل اسپانیا و ایتالیا با هیتلر متحد شده بودند. تنها 1 قدرت عمده اروپایی یعنی بریتانیا مانده بود که با امپراتوری جدید هیتلر سر ستیز داشت.
بریتانیا به تنهایی ادامه می دهد.
بریتانیا اینک نخست وزیر تازه‌ای به نام وینستون چرچیل داشت. سخنوری با استعداد و ضد نازی پرشور که از سالها پیش هیتلر را تقبیح می کرد. پس از فروپاشی فرانسه، چرچیل مردم خود را به ادامه نبرد فراخواند. هیتلر می داند که مجبور است ما را در هم بشکند یا جنگ را ببازد.
اگر ما بتوانیم در برابر او ایستادگی کنیم، تمام اروپا میتواند آزاد شود و زندگی جهان به سوی بلندای فراخ و آفتابی به پیش خواهد رفت. اما اگر ما شکست بخوریم، آنگاه تمام دنیا از جمله ایالات متحده و همه آنچه ما میشناسیم و برایش اهمیت قائلیم به ورطه عصر جدید تاریکی فرو خواهد رفت. پس بیایید خود را برای ایفای وظایفمان آماده کنیم و خود را چنان نشان دهیم که اگر امپراتوری بریتانیا و کشورهای مشترک المنافع آن برای 1000 سال دوام آوردند، افراد بگویند این زیباترین زمان آنها بود.
هیتلر هیچگاه چرچیل را ملاقات نکرده بود و تصور می‌کرد نخست وزیر جدید را مانند سلفش چمبرلن می‌توان از راه مذاکرات به بازی گرفت.
هیتلر به منظور تشویق چرچیل به مذاکره پیشنهادی داد که به نظرش سخاوتمندانه می‌آمد. اگر بریتانیا نوعی سیاست عدم مداخله اتخاذ می‌کرد و تسلط نازی‌ها را بر اروپا مجاز می‌شمرد، او بریتانیای کبیر و مستعمراتش را در سراسر دنیا دست نخورده رها می کرد. اما چرچیل قاطعانه تمام تلاش های هیتلر را برای مذاکره رد کرد.
تا اینجا طی فرمان روایی مقتدرانه هیتلر، او با هر رهبر اروپایی که به مبارزه برخواسته بود، آن رهبر یا کوتاه آمده یا شکست خورده بود.
هیتلر که از مبارزه طلبی گستاخانه چرچیل به خشم آمده بود، به ژنرال‌هایش دستور داد به جزایر بریتانیا حمله کنند. عملیات با نام رمز شیر دریایی، نقشه جنگی که آنها طراحی کردند، شامل حمله زمینی سربازان آلمانی می‌شد که از فرانسه از طریق دریای مانش منتقل می‌شدند. اما از آغاز در مورد موفقیت این نقشه تردید وجود داشت. نیروی دریایی بسیار نیرومندی از بریتانیا دفاع می‌کرد که می‌توانست تمام واحدهای دریابرد را نابود سازد. افزون بر آن، بریتانیایی‌ها می‌توانستند 10 لشکر نیروی زمینی را که در خاک خود مستقر بودند به مقابله با سربازان آلمانی که می‌کوشیدند در ساحل پیاده شوند بفرستند. هیتلر با درک مشکلاتی که حمله زمینی به بار می‌آورد، گزینه بی‌سابقه‌ای را برگزید: جنگ هوایی.
نبرد بریتانیا.
هرمان گورینگ، فرمانده نیروی هوایی آلمان، به هیتلر لاف زده بود که هواپیماهای جنگی او به تنهایی بدون کمک نیروی زمینی یا نیروی دریایی آلمان می توانند بریتانیایی‌ها را وادار به تسلیم کنند. هیتلر به حرفش اعتماد کرد. در 15 اوت 1940 نبرد بریتانیا آغاز شد که شامل حمله هوایی به بریتانیا از سوی بزرگترین نیروی هوایی جهان می شد. نقشه اولی از بین بردن دفاع هوایی بریتانیا و نیروی هوایی سلطنتی از راه انهدام فرودگاه‌ها، کارخانه‌های سازنده هواپیماهای جنگی و ایستگاه‌های رادار بود. برای مقابله با این حمله هوایی، هواپیماهای جنگنده جدید و خیره‌کننده بریتانیایی، یعنی اسپیت‌فایر و هاریکن، به پرواز در می‌آمدند. به مدت 3 هفته هواپیماهای آلمانی و بریتانیایی بی امان جنگیدند. صدها فروند هواپیمای آلمانی حمله می کردند. اما جنگنده های پرسرعت بریتانیایی که رادارهای جدیداً توسعه یافته آنها را هدایت می کردند، چالاکتر از جنگنده های آلمانی بودند. ریچارد هیلری از خلبانان بریتانیایی احساساتش را نسبت به آلمانی در تیررسش چنین به یاد می آورد:
مانده بودم که این مردی که می خواستم بکشم چجور آدمی است. جوان است، چاق است، در حالی که نام پیشوا را بر زبان میراند خواهد مرد یا در تنهایی. هیچگاه نفهمیدم.
روز به روز تلفات هر دو طرف افزایش می‌یافت. نیروی هوایی سلطنتی بیش از 1000 هواپیمای آلمانی را ساقط کرد. اما ذخیره جنگنده‌های بریتانیایی به طرز ناامیدکننده‌ای رو به اتمام بود و آخرین هواپیماها داشتن پرواز می‌کردند. آلمانی‌ها با دارا بودن صدها هواپیما بیش از بریتانیایی‌ها در آستانه پیروزی بودند. اما آلمانی‌ها خبر نداشتند که نیروی هوایی سلطنتی در آستانه شکست است. شگفت آنکه در یکی از نقاط عطف جنگ جهانی دوم، آلمانی‌ها ناگهان حملات خود را از امکانات و فرودگاه‌های در هم کوبیده شده نیروی هوایی سلطنتی تغییر جهت دادند و در عوض شروع به بمباران دهشتناک شبانه مردم لندن کردند تا آنها را به تسلیم سریع وادار سازند.
بلیتس یا بمباران.
از 7 سپتامبر 1940 و به مدت 57 شب پیاپی
لندن بمباران شد. هر شب همین که آژیر حمله هوایی به صدا در می آمد، مردم دوان دوان به ایستگاه های مترو و زیرزمین ها پناه می بردند و به باران رعد آسا و ویرانگری که از آسمان فرو می افتاد گوش می سپردند. کنار هم در بسترهای موقتی جمع می شدند. برخی می خوابیدند و برخی تمام شب را با ترس و لرز بیدار می ماندند. صبح که می شد بیرون می رفتند تا شاهد ویرانه های خانه ها و مغازه های خود باشند و ببینند که ساختمان های تاریخی و گرامیشان تخریب شده است. قصد هیتلر شکستن روحیه مردم بریتانیا بود تا به چرچیل فشار آورند که به مذاکره با او تن در دهد. اما این بمباران ها که در میان بریتانیایی ها به بلیتس مشهور شد تأثیر معکوس داشت. بریتانیایی ها که حضور مکرر چرچیل در میانشان و سخنرانی های رادیویی پرشورش آنها را دلگرم می کرد دست به دست هم دادند و عزم خود را جذب کردند که ایستادگی کنند. بمب‌افکن های بریتانیایی به تلافی بلیتس به برلین پایتخت آلمان نازی و مونیخ حمله کردند. هرچند بمباران های اولیه گستره محدودی داشت از نظر مردم آلمان که به آنها اطمینان داده شده بود که شهرهایشان نفوذ ناپذیر است تکان دهنده بود. هیتلر که از کوره در رفته بود با افزودن چندین شهر دیگر بریتانیا از جمله بیرمنگام، لیورپول و کاونتری تاریخی به فهرست هدف‌های بمباران هوایی واکنش نشان داد. آلمانی‌ها در شب 29 دسامبر 1940 در لندن بمب‌های آتش‌زا انداختند که طوفان آتشی به وجود آورد که منطقه اطراف کلیسای جامع سن پل را ویران کرد. دیگر نقاط مهم تخریب شده در لندن شامل کاخ باکینگهام، کلیسای وستمینستر و مجلس عوام می شد. تا پایان سال 1940 آمار کشته شدگان بریتانیایی از 15,000 نفر تجاوز کرده بود. با وجود این کشتار بلیتس نتوانست به هدفش دست یابد. با تمرکز صرف حملات هوایی آلمانی ها به شهرهای بریتانیا، نیروی هوایی آسیب دیده سلطنتی توانست فرودگاه های آسیب دیده را بازسازی، خلبانان جدید را تربیت و هواپیماها را تعمیر کند. در نتیجه جنگنده های نیروی هوایی بریتانیا بمب‌افکن های مهاجم را به تعداد فزاینده‌ای سرنگون می کردند. آلمانی ها صدها هواپیمای بمب‌افکن و خلبان ماهر خود را از دست دادند بدون آنکه پایانی برای آن متصور باشند. هیتلر که دریافت نیروی هواییش قادر به تسخیر بریتانیا نیست، بلیتس و همه طرح‌های مربوط به حمله به انگلستان را لغو کرد. در عوض دستور داد نیروی هوایی تمام امکاناتش را به اروپای شرقی انتقال دهد. هیتلر به این نتیجه رسیده بود که آلمان نازی می‌تواند به سرعت به جنگ پایان دهد و به پیروزی نهایی نائل آید. اما نه با تسخیر بریتانیا، بلکه با تسخیر روسیه.